السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الكهف الحصين وغياث المستغيثين حجة ابن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. توفیق برای بنده که در این ایام پایانی دهه دوم ماه صفر و خصوصا در آستانه فرارسیدن به حلول اربعین حسینی سلام الله علیه من غیر یحتسب من حیث لا یحتسب، محضر شریف خواهران بزرگوار و برادران و سروران عزیزم رو در این خانه خدا در این مجلس انصافا نورانی و بیریا با این زیارت عاشورای زیبایی که تاجای محمدی عزیز ما خواندند و مبهره بردیم، محضر شریف عزیزانم رو درک کنم. تشکر می کنم از این همه محبت و بزرگواری، مخصوصا از ناحیه سرور بسیار عزیزمون حاجی سلیمیان که خودشون به حمد الله مبدع برکات هستند و چراغ این خانه خدا با همت شما عزیزان روشن شده و امیدوار هستیم که خدا این توفیق را بدهد که بتوانیم به خانه خدا خدمت کنیم. در آستانه اربعین سالار شهیدان عالم هستیم و اربعین بحث بسیار بسیار مهم و مفصلی دارد. البته کلمه اربعین چهار مرتبه در قرآن آمده و عزیزان من اصطلاحاتی که در قرآن مورد استفاده پروردگار عالمیان واقع شده و اصطلاحاتی که احتمالاً در قرآن نیامده، اینها با هم دیگه فرق دارند. اینکه خدای تعالی کلماتی را در قرآن استفاده فرمود مثل کلمه اربعین و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی اربعین لیله. اربعین رو خدا در قرآن آورد، چهار بار در سه جای دیگه آمده غیر از یه جا. معلوم میشه اربعین حقیقتی دارد. فرق از میان اصطلاحات و الفاظ و کلماتی که حضرت حق جل و علا آنها را در قرآن استعمال فرمود و احتمالا شاید کلماتی هم هست خدا در قرآن استفاده نکرده، مثلا فرض کنید مثل کلمه بسیار معروف عشق، شعرهای فارسی زبان در رابطه با عشق و عاشقی واقعا قوغا کردن، اگر بخواییم اشعاری که مربوط به عشق هست جمع کنیم چند جلد کتاب میشه، اما در قرآن خدا کلمه عشق رو از هیچ مادهی عشق یعشقو اصلا استفاده نشده. در بیان اهل بیت هم یک جا فقط من دیدم امیر مؤمنان علی علیه السلام از کلمه عشق، اونم نه عشق، عشقه، عشقه نام گیاه پیچک است. گیاه پیچک رو عزیزان میدونید گیاه ظریفی است که میپیچه دور درخت میره بالا، یعنی اگر درختی نباشه اصلا این نمیتونه، این از بین میره، این وجودش به چیز دیگه وابسته است. اینو عرب بهش میگه عشقه. یه چه فقط تو نهج بلاغه من دیدم حضرت عشقه را استفاده کردن. البته اون روایت من عشقنی عشقتهو و من عشقتهو قتلتهو، عزیزان میدونید که اون دوتا حدیث قدسیه، و من قتلتهو فعلیدیتو و اندیتو، حدیث قدسیه. حدیث قدسی هم از نظر سند سندیت ندارد، مرسل است. مرسل یعنی منقطع، منقطع یعنی حدیثی که معلوم نیست که اینو گفته، یعنی سلسله سندش مفقوده، اینو میگن مرسل. و احادیث قدسی جز مرسلین است. نمیخوام بگم خدایی نکرده ارزش ندارد، اتوان احادیث قدسی خیلی قشنگه، روایات اخلاقی بسیار جالبیه، موعود 567 تا حدیث قدسی داریم، اما از نظر جایگاهش در روایت مرسل است. مرسل یعنی منقطع، یعنی معلوم نیست، سلسله رواتش پیدا نیست، اما در روایات ما آمده. لیکن قرآن برای ما ملاک کلی است. در قرآن کلمه عشق یعشق نیامده با این همه شهرتی که دارد. پس اصطلاحاتی که خدای تعالی در قرآن مصرف کرده با اصطلاحاتی که پروردگار عالمیان در قرآن مصرف نکرده بالاخره تفاوت دارد، و اصطلاحاتی که پروردگار عالمیان در قرآن مصرف کرده اینها معلوم می شود واقعا حامل همون معانی است، معانی هست که در ذهن ما هست. مثلا کلمه اربعین در لغت معنای چهلم و چهلمین است. خدای تبارک و تعالی این کلمه رو در قرآن آورده، معلوم میشه واقعا یه چهلی تو کار هست. حالا البته اگر ما بخواییم راجع به اربعین بحث کنیم خیلی مفصله، شاید تعداد روایاتی که به گونه ای اربعین رو برای ما تبیین و تشریح میکند و اسرار اربعین رو برای ما بیان میکند بالغ بر 2000 روایت باشد. مثلا تعداد واجبات 40 تاست، تعداد آنچه خدا بر ما حرام کرده 40 تاست. پیغمبر اکرم در 40 سالگی به پیامبری رسیدند. در روایت هست اگر خداوند میخواست به مردم عمر مساوی بدهد به هر کس 40 سال عمر میداد. روایت دیگر میفرماید کسی که به 40 سالگی رسید دیگه ملائکه میدانند این جهنمیست یا بهشتی. خیلی عجیبه. رو پیشانیش نوشته هاقا اهل النار، این جهنمیه. بعضی هم نوشته از هاقا اهل الجنه، این بهشتیست. در روایت دیگر است اگر کسی بعد از 40 سالگی گناه خداوند به عزت و جلالش قسم میخورد دیگه نمیآمرزد. بی انصاف، 40 سال شده بازم گناه میکنیم. البته خدا رحمت کند حضرت امام را. من یادم میاد که حضرت امام جماران یه وقتی سخنرانی میکردن یه جمله‌ای گفتن هنوز کاملا یادمه. فرمود آی کسانی که برای مرام صحبت میکنید و عزم میکنید منبر میگید، مواظب باشید مردم را از رحمت خدا ناامید نکنید. آیا تو کی هستی که میخوای بگی خدا میامرزه یا نمیامرزه؟ اصلا به تو چه؟ ولو این روایت هم باشد که خدا فرموده بعد از 40 سال یک کسی گناه کنه من نمیامرزمش، اصلا به تو چه؟ خدا میامرزه. و به خدا قسم تا یک نفس باقی است امید هم هست که خدا بیامرزد. ولی روایت هست. حالا این روایت قابل تأویله دیگه. قابل تأویله یعنی چی؟ یعنی ممکنه معانی دیگری هم داشته باشد، ما توجه نداریم. چون میگه تسلط ما به حقیقت اربعین تا چه اندازه است؟ ما چیزی نمیفهمیم از اربعین. مگه ما از اسرار اربعین چی میفهمیم؟ لحاظا من بذارید اون روایت رو معولش کنیم، یعنی بگم که نمیدانم. بله در روایت من دیدم که خداوند فرموده است اگر کسی بعد از 40 سالگی گناه کند او را نمیآمرزم. اما ایزد فرمود معولش کنیم. معول یعنی معلق، یعنی من نمیدونم. رفقا بید رد شیم بابا خود ببرم اینجا بیش خود معطل نشیم. من نمیفهمم. ما حق نداریم کسی را از رحمت خدا ناامید کنیم. ابدا 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 هیچ کس را از رحمت خدا ناامید نکنید. ابدا می آمرزد می آمرزد. روایت دیگر می‌فرماید فردای قیامت پروردگار عالمیان هزار هزار زیر 40 سال را می‌آمرزد قبل از اون که یک یک بالای 40 سال را بیامرزد. بله عزیز دلم 40 سالت شد دیگه گناه نکن، چون 40 سالگی روایت دیگر از قول پیغمبر آقا رسول خدا فرمودند کان اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70، بیشتر امت من عمرشون بین 60 و 70. کان اکثر و اعمار، اعمار جمع عمر، کان اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70. 60 یعنی 60، 70 یعنی 70. پیغمبر خدا فرمود بیشتر عمر امت من بین 60 و 70 است. 40 نیمه بیشترش دیگه. پس کسی که از شیخ خدا به همتون طول عمر بده به حق فاطمه زهرا انشاءالله عمر طولانی با عزت خدا به شما و به عزیزانتون عنایت کنند، ما دعا میکنیم. لکن کسی که 40 سالش شده نیمه اول عمرش گذشته، برای نیمه دوم دیگه باید کم کم آماده باشد. و از نشانه های مؤمن این است که غفلت نمی کند در مرگش، آماده است، آماده است. از نشانه های مؤمن این است که برای مرگ حاضر، جان آرام به قربانت یا رسول الله. بله ماه سفر هستیم، آخر این ماه رحلت پیغمبر خداست. او اگر بدانی چه خبر است. لیکن پیغمبر اکرم ماه سفر که میشد آماده بود، میدانست در ماه سفر از دنیا میرود. لحاظه میفرمون هر کس برای من مژده بیاورد که ماه سفر تمام شده بهش مژدگانی میدن. پیغمبر ماه سفر تمام میشد از دنیا نمیرفت، متوجه میشد یه سال دیگه بهش مهلت داده. ماه سفر، البته ما طلبه ها بهش میگیم سفر الخیر. یکی اومد به همین اخیراً تهران بودم، یکی از من پرسید که حاج آقا چرا بهش میگن سفر الخیر؟ گفتم بهش میگن خیر که از شرش در امان باشن. گفتم بهش میگن خیر که از شرش در امان باشن. در روایت هم داریم در ماه سفر زیاد صدقه بدید، این کار رو بکن. یه دعایی هم هست تو نهج البلاغه، توی مفاتیح جناب عباس قمی فرموده است که روزی 10 بار اقلن این دعا رو بخونید. عزیزم بگردید تو اعمال ماه سفر هست. به هر حال ماه سفر ماهیست که پیغمبر خدا از دنیا رفته و رسول خدا آماده بود برای مرگ. خیلی هم تلخ بود برش اونا. و چرا تلخ بود؟ برای اینکه میدونست بعد از مرگش چه اتفاقات تلخی میفته. میدونست بعد از مرگش چه بر سر فرزندانش و چه بر سر فاطمه زهرا و چه بر سر علی میاد. اینها را میدونست. برای همین پیغمبر اکرم شبهای آخر عمرشون خیلی نگران بودن، خیلی شدید شدید. به قسم ابن عباس و به علی ابن ابی طالب میفرمود زیر بغل منو بگیرید، پیغمبر رو میوردن قبرستان بقی، میرفت پیغمبر اکرم کنار قبر شهدای احد، اونجا میماند ساعتها و هرچه امیر مومنان حتی یه شب گفت یا رسول الله بمانم کنار شما، فرمود نه برو میخوام تنها بشم، ناراحت بود رسول خدا اونقدر، الله اکبر، اونقدر ناراحت بود که یه شب عزرائیل سلام الله علیه آمد حضر پیامبر، گفت یا رسول الله اگر واقعا ناراحتید بمانید، ما عمر بی نهایت به شما میدیم، تمام گنجهای زمین هم اختیارش دست خودتون، استخراج کنید استفاده کنید. و خدا سلام رساند به شما و فرمود به عزت و جلالم ذره ای هم از موقعیت پیش من کم نمیشه، میخوایی بمانی بمان، چرا اینقدر ناراحتی؟ پیغمبر خدا فرمود لا، نه نمیخوام بمانم، الی رفیق الاعلا، میخوام بیام به سمت پروردگار که بهترین رفیق است در عالم، من یک لحظه کنار جوار رحمت خدا را ترجیح میدم به صد هزار سال زندگی در این دنیا، تو این دنیا کاری ندارم، اما نگرانی من برای چیز دیگری است. نگران بود پیغمبر، بله شدید. سنیا خیلی از این حرف بدشون میاد، میگن نه پیغمبر نگران نبود، در من که میفهمم چی دارم میگم، رسول خدا نگران بود، خیلی نگران بود، نگران. کتابی است به نام غایت المرام فی حجت الخصام، از بهترین کتاب های حدیث ما شیعیان، در اونجا روایتی نقل می کند، می فرماید که پیغمبر اکرم شبی تا صبح در مسجد النبی مشغول نماز بودند، نماز صبح را با اصحابش به جماعت خواند، بعد از نماز جماعت صبح چهرهشون رو برگرداندن به سمت مردم، دیدن علی ابن ابی طالب در میان جمعیت نشسته، حضرت امیر مؤمنان رو صدا کردن، مولا علی آمد جلو، پیغمبر فرمودند علی جان دیشب تا صبح مشغول عبادت بودم، حالی به من دست داد، فهمیدم آنچه از خدا بخواهم به من میدهد، هزار حاجت داشتم تمام هزار حاجت من برآورده شد، اما علی جان یه حاجتی است مدت هاست این حاجت در قلب من خلجان میکند، میدانی آن حاجت من چه بود؟ مولا عرضه داشتم حاجت شما چه بود یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود حاجت من این بود، گفتم خدایا دلهای مردم مدینه را با علی مهربان کن، تا اینو از خدا خواستم، میدانی چه جوابی آمد؟ ندا آمد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، علی جان فهمیدم که این حاجت من برآورده نشد، لحاظا علی جان بعد از من مشکلات عجیب و غریبی بر سر و صورتت میبارد، باید حوصله داشته باش و باید صبر کن. که امیر مؤمنان فرمود یا رسول الله هاوا سهل فی ذات الله، صبر میکنم، مطمئن باشید من صبر میکنم، قواست. پیغمبر برای مرگ آماده شد و آماده بود، لحاظا امیر مؤمنان می فرماید که لقد مات رسول الله و ان رأسه لعلى صدری، پیغمبر اکرم جان داد در حالی که سرش روی سینه من بود، بله پیغمبر وقتی از دنیا رفتن سر مبارکش روی سینه آقا امیر مؤمنین بود، فرمود همین که پیغمبر آخرین نفس رو کشید سر افتاد بیه شانه مبارکشان، دیدم یه مسواک از جیبشون افتاد بیرون، همه چیزی که همراه پیغمبر بود یه عدد مسواک بود، که با اون دندانهای مبارک خودشون رفتن. جالب پیغمبر از دنیا رفت، تمام دندانهای مبارکشان کاملا سالم بود. این هم یه نکته ایست. پیغمبر آماده بودن برای شهاب، برای افتخار. خود امیر مومنان آماده بود، حضرت زهرا آماده بود، هیچ کدام اینها بختتن یعنی بدون مقدمه وارد قصه مرد نشدن، همشون آماده بودن. یکی از نشانه‌های مؤمن همینه، برای مرد آماده است و به سمت مرد می‌رود، او را برمی‌گزیند. مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مؤمن برای مرگ آمده است، قدروهش بلنده، اینقدر معنوس است با مرگ. حضرت امیر فرمود و الله ان ابن ابی طالب آنست بالموت من الطفل به ثدی امه. خدا قسم فرزند ابی طالب یعنی آقا امیرالمومنین با مرگ معنوستر است تا طفل به پستان مادرش. دیدید این بچه با سینه مادر معنوسه، سینه مادر رو که میخواد به مکب دهانش رو باز میکنه، اطراف سینه دنبال سینه مادرش میگرده. حضرت میخواد والله پسر ابی طالب با مرگ معنوستر است تا طفل به سینه مادرش. یکی از نشانه‌های مؤمن همینه. رضا مؤمن از 40 سال که گذشت دیگه نباید قفلت داشته باشه، بله زشته، مخصوصا زبانم رو لکن اهل معصیت باشه. خیلی بده آدم بعد 40 سالگی معصیت کنه، کی پس میخواد توبه کنه؟ کی میخواد برگرده؟ فرصت نیست، وقت کمه. فرصت به سرعت در حال گذر است، مگه میشه زبان رو به چنگ آورد؟ تا میایی به جنبی رفت، درست مثل تیر که از لوله تفنگ خارج میشه. دیدی باز چه سرعتی میره؟ بینی و بین الله زمان سرعتش خیلی زیاده، تمام شد. بیا الان انقلاب ما 30 ساله شد، انقلاب همین دیروز بوده، انقلاب 30 سال خیلیه گذشت. عجیب گاهی قد بعضی از رفاقا رو میبینم محاسنشون سفید، بعضی دوستان میبینم عینک زدن. شما پیش بوده که دوستان اتادم عینک زده، خیلی منقلب شدم. فلان عینکی شدی؟ گفت آره دیاز آسن بالاست، تکون خوردم. پس خانم خودمون، خانواده خودمون شما پیشتم داره قرآن میخونم، نداشته بود من بفهمم چشمه ضعیف شده. گله کردم ازشون، گفتم ما که با شما تعارف ندیم آس خانم. گفت تصمیم شما یک ناراحت چی؟ گفتم نه، دم میخوام قرآن بخونم، عینک زد به چشمش، انقدر دلم سوخت. خوش آزدا رفتم بیرون چون تصمیم وقت خیلی دلم سوخت. بعد سن میره بالا، خیلی سریع میگذرده، باید آماده بود. لحاظا کلمه 40 و کلمه 40 و 40مین ملاحظه میفرمایید که چه نشانه های عظیم درش هست. خدا رحمت کند امام را. باز کتابی دارد ایشان به نام 40 حدیث، 40 حدیث رو امام در کتابشون جمع آوری کردن که بحثش مفصله. 40 خیلی خبر هاست. دیدید که برای امواتمون هم 40 میگیرند. خود رحمت کنند گذشتگانمون و گذشتگانتون، یادشون هم بکنید. گذشتگان زیاد یاد کنید، زیاد یادشون کنید. پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدرها، مادرها که دنیا رفتند، مخصوصا در ایام تاسوعا، عاشورا، ماه رمضان، شبای احیا، 40، 28 سفر، اینها رو یاد کنید. گرفتارند بنده های خدا. خدا میداند با یاد شما بعضی از گرفتاری های ما برطرف میشوند. خدا میداند. فرصت نیست من در این زمین ها صحبت کنم. اگه فرصت بود الان یک چیزایی میگفتم که متوجه بشید یاد اموات کردن تا چه اندازه اثر دارد. فرصت نیست ازش عبور میکنم. مؤمن که از دنیا می رود بعد از 40 شب مؤمن ها، مؤمن نه هر کسی، مؤمن یعنی شیعه علی ابن ابی طالب، مؤمن که از دنیا می رود پس از 40 شبانه روز به روحش اجازه می دهند به دنیا برگردد. اینم که شما ببینید زینب کبری سلام الله علیها با کاروان اسرا از شام حرکت کردند، رسیدند به دوراهی بین مدینه و کربلا. نعمان بن بشیر هم از طرف یزید کاروان رو سرپرستی میکرد. به دوراهی که رسیدند آمد خدمت امام سجاد گفت آقا جون چه دستور میفرمایید، بریم کربلا یا بریم مدینه؟ امام سجاد فرمود بذار از عمه هم زینب سوال کنه. هرچی ایشون رو فرمود، ایشون به عمه بزرگوارشون عرض داشتن عمه جان زینب دستور شما چیه؟ بریم کربلا یا بریم مدینه؟ زینب کبری آهی کشید، فرمودن نور دیدی برادر ما فعلا مدینه کاری نداریم، ما هنوز برای شهدای کربلا عزاداری نکردیم، بگو ما را به سمت کربلا ببرن. که حضرت زینب وقتی این دستور رو فرمودن کاروان به سمت کربلا حرکت کرد و حسب فرمایش سید ابن طاووس در لبوف دقیقا روز اربعین کاروان اسرای کربلا حرکت کرد. خیلی اربعین روز مهم اینه، ما خیلی روز مهم است. دقیقا کاروان کربلا روز اربعین وارد کربلا حرکت کرد. الله اکبر، عجب دنیاییست، با خوبان عالم چه کرده این دنیا، دیگه از اینا بهتر؟ به ما میگن چرا گریه میکنید، خبر از دل ما نداره. یه وقتی پشت قبرستان بقی ایستاده بودم، مردم بهای شب بود، ساعت دو سه بعد از نصف شب، مردم داشتن زیارتنامه میخوندن، گریه میکردن، صفایی بود. ما هم ایستاده بودیم، یکی از این آخوندهای وهابی اومد رد بشه. خب اینا خیلی مردمان پلیدی هستند، خیلی تا دید من لباس روحانیت تنم پشت قبرستان بقیه ایستادم پلو با جاج و زهوار، اومد جلو من گفت تو معلم اینایی؟ گفتم نه، من خادم اینا هستم، من خاک پای اینا هستم. گفت اینا چی میخوان این وقت شب پشت قبرستان قدیمی کهنه بایستن اینطور دارن ناله میزنن، اینا بدعته، اینا چیه فلانه؟ من جوابشو ندادم، گفتم آقا میگو دنبال کار بده میکن تو رو خدا، حال مردم نگیم بزد از داریشون رو کن، دیان بلکن نیست، هی بایسته داری چونه میزن. منم برگشتم بهش کنم تو ظرفیت نداری بفهمی اینها چشونه، اصلا اون توان فهمش رو نداری، نمیتونی بفهمی چون نیستی تو فضای اینها، تو توی یک عالم دیگه ای هستی، تو عالم قفلت و بیچارگی و دوری از اهل بیت، چه میدانی اینها چه به دلشون میزن؟ گفت تو که ظرفیت داری بگو اینها چشونه. گفتم آخه من بگم که تو قبول نمی کنی؟ گفت نه بگو، قبول میکنم. گفتم اینها فاطمه شون سیلی خورده. گفت نه خیلی حرفا دروغه، این حرفا رو در آوردن، اینها ماده مستعده برای اختلاف و افتراق و این حرف هاست. گفتم خیلی خب این دروغ، آقا سید شهدا رو هم شهید کردن دروغه، سر مبارکش رو بر سر نی کردن، در سر تا سر عالم اسلام گرداندن، این هم دروغه؟ اگر روح شد میگفت امام حسین هم سکته کرد از دنیا رفت، کسی ایشون رو نکشت، ولی انقدر خدا عقلتون رو گرفت، شعورتون از بین رفت، با دست خودتون سر بریده یک سر پیغمبر رو در سر تا سر عالم اسلام گرداندید که حتی نتونید خودتون بعدها انکار کنید، و الا اگه روتون میشد انکار میکردید، مثل اینکه خیلی چیزهای دیگه رو انکار کردید. شما نمیدانی به این دل ما چه میگذرد، دل شیعه چه بزنی دارد، انقدرم پیگوانه بود چرا گریه میکنید، چرا آه میکشید، چرا همش سینه میزنید، چرا همش تو سر میزنید، چرا عشق میریزید. خب تو بیا ببین به دل ما چه گذشت. و الا همین قضیه روز اربعین و بازگشته شد اسرای کربلا به کربلا، او قوقای سوز اربعین خیلی مهمه. و حسب روایاتی که ما در اختیار داریم، پروردگار عالمیان 40 روز بعد از مرگ مؤمن به روح مؤمن اجازه میدهند که به دنیا برگردند. لذا به خاطر همین است که ما برای امواتمون 40 میگیریم. وقتی روح مؤمن برمیگردد میاد یه سری میزنه الله اکبر، ببینه اوضاع و احوال چطوره، باز روحش برمیگردد به وادی و سلام، رفت دیگه تا قیامت. هفتم نبا، سومم نه، سالم نه، 40. لذا در روایت داریم که مردگانتان را در 40 یاد کنید، اذکر و موتا کن بل 40 یاد. 40 خیلی مهمه. من در محضر یکی از آقایان مراجع بزرگوار بودم، به من فرمودن که مردم میگه قدر 40 رو بدانند، گفتم بله. بعد خود ایشان فرمود روح بر میگردد در 40. لذا ما در بعضی از احوالات زینب کبرا داریم که در روز 40 حضرت زینب با امام حسین ملاقات کرد، در روز 40 بله. حضرت زینب صدای امام حسین رو شنید، اینا با هم کلی صحبت کردن، بس زینب گزارش کار داد به امام حسین، کجا رفتیم، چه اتفاقاتی افتاد، چی شد، چی شد. آقا سید و شهدا میشنیدن، اسقاق میکردن، یعنی میشنیدن. خیلی 40 مهمه. ما استادی داشتیم آقای زاهدی، میفهمم 40 از عاشورا مهمتره. خیلی جالبه رو یه هفته روزی در پیشه باری کلم اونهایی که 40 رو اصلا سالها حتی زمان طاغوت 40 در ایران تعطیل رسمی بود، حتی زمان طاغوت، بلکه زمان طاغوت مملکت من مفته شیعه بوده دیگه، زمان طاغوت هم شیعه بود، اونا هم توجه داشتن به خیلی از این تعالیم. خیلی مهمه روز 40. و یه نکته بسیار جالبی که در روز 40 اتفاق افتاده، آمدن جابر بن عبدالله انصاری کنار مقبد مطهر آقا حسین بن علی سلام الله علیه، که این گزارشش بسیار بسیار مفصله. جابر یکی از بزرگترین اصحاب پیامبر است، بسیار مرد با معرفت و عظیم و شأن است. این اواخر عمرم چشماش ضعیف شده بود، درست نمیدید پیرمرد. وقتی فهمید امام حسین شهید شده، آه چقدر خودش رو این پیرمرد زد، راه افتاد با شاگردش عطیه اوفی. پیرمرد آمد کربلا، دقیقا وقتی رسید کربلا که روز 40 بود و اولین زائر امام حسین، البته قبل از حضرت زینب اینها رسیده بود، جابر زودتر رسید. حرفای عجیبی زده عطیه اوفی. عطیه میگه همین که وارد کربلا شدیم، جابر خیلی مرد بزرگی است، جابر از شخصیت هایی است که وصاف و نبیه. حالا وقت نیست مراتب ایشون صحبت کنم، نظرم نیست خیلی عزیزانم خسته کنم، حالا یه گزارش اجمالی بدیم و رد شیم. انشاءالله در شب روز 40 حالا ببینیم کجا هستیم اونجاها بیشتر صحبت کنیم. خیلی جابر مرد بزرگیه، هرچی برای شما از جابر بگن کمه. عطیه اوفی میگه وقتی وارد صحرای کربلا شدیم با جناب جابر، آمدیم کنار رود فرات، در شریعه فرات اول جابر غسل کرد، ثم احرم. خواهران رو دقت کنید، نکته عجیبیه، سپس لباس احرام تنش کرد، محرم شد جابر. مسیح ما بریم کربلا باید مهره بشیم جا بریم کار رو کرد. و بعد دیدم عطر به خودش پاشید، آرام آرام این پیرمرد نورانی بزرگ صحابی پیامبر به سمت مقعد آقای امام حسین که هیچ اثری از این قبر نبود، خود ما نمی‌دونست این قبر کجاست. جابر آرام آرام گام برمی‌داشت، گوش کردم ببینم چی داره میگه، دیدم زیر لب داره میگه لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. این لبیک یا حسین اول کسی که این کلام از دهانش در اومد جابر بن عبدالله. الله اکبر. و بعدم این پیرم خیلی جابر مرد بست، من یقین دارم خواهرام، من یقین دارم که جابر بن عبدالله در روز اربعین هر کار کرده پیغمبر بهش یاد داده، من اینو یقین دارم. پیغمبر بهش گفته جابر تو میری کربلا، جابر زیارت فرزندم نصیبت میشه، جابر این کار رو بکن، چون جابر کسی نیست که سر خود کاری بکن. و اینقدر این مرد با عظمت و با شخصیته که هر کار از اون سر زده برای ما ملاکه. ولی جابر خیلی مرد عظیمیست. عطیه اوفی میگه ما تعجب میکردیم از رفتار این پیرمرد، منتها کسی جرأت نمیکرد حرفی بزنه، چون اون چنان داشت اشک میریخت و فریاد میزد که ما اصلا روم نشد به جابر حرفی بزنیم. عطیه میفرماید که حالا میخواد بره کنار قبر امام حسین، قبر پیدا میشه اصلا با خاک یکسان، قبر کجا هست؟ گفت یک وقتی میگه جابر خم شد، مشتی خاک از زمین برداشت، بویید عشق و ندا چکار میکنه، محبت رو ببین چکار میکنه، گم شدش رو پیدا میکنه توی بیابان برادر. گفت خاک و بویید ریخت روی زمین، دوباره دو قدم یه رفت، باز خاک و بویید ریخت روی زمین، به چپ میرفت به راست میرفت، هی خاک و برمیداشت میبویید میریخت روی زمین. یک وقت به یه جایی رسید همین که خاک و بویید یه مرتبه اون چنان فریاد زد حبیبی یا حسین، گفت حبیبی یا حسین، فخشیه و سقط علی الارض، قشر افتاد روی زمین. بوی آقا ابی عبدالله به مشام جان این بزرگ مرد رسید، گفت رفتیم آبا بردیم پاشیدیم تو صورت جابر. وقتی به هوش آمد پشت سر هم هی صدا میزد حبیبی یا حسین. رضا خواهر و برادر یادتون باشه روز اربعین یه شعار یادتون نره با هی پشت سر هم تکرار کن حبیبی یا حسین، یعنی ای بهترین دوست من، ای همه کس من، ای عزیزترین کس من یا حسین. خیلی کلام زیباییست حبیبی یا حسین. گفت جابر نشست کنار مرقد آقا ابی عبدالله، الله اکبر، برای کرد با امام حسین سخن گفتن. اول که گفت حبیب لا یجی و حبیبه، حسین جان تو هیچ وقت نمیذاشتی من بهت سلام کنم، همیشه اول تو سلام میکردی، چرا امروز سلام کردم جواب رو ندادی؟ و خودش جواب خودش رو داد، گفت حبیب چگونه جواب تو را بدهد به حال این که سر در بدن ندارد. و بعد بنا کرد با امام حسین درد دل کردن. خیلی مفصل است، خیلی مفصل. بنا کرد با آقا صحبت کردن که آقا من سعادت نداشتم در خدمت شما باشم، جانم را به قربانتان کنم، زن و بچه من هم این سعادت را نداشتم کنار زن و بچه ای که چهار تا سیدی بخورن چهار تا تازیانم اونا بخورن. اما حسین در همین جمله که الان عزیزم تو زیارت عاشورا خواندن، فعلی سلم لمن سالمک و حرب لمن حاربک، من در سلم و آشتیم با هر کس که تو در سلم و آشتی باشی و در جنگم با هر کس که تو در جنگ باشی، فانا شریک و امرکم، پس حسین جان من شریک مقامات شما هستم. بله، لذا روز اربعین روز بسیار بسیار با عظمتی است. السلام علیکم. این استقبال اربعین رو من روزه اربعین بخوانم برای عزیزانم، چون میترسم دیگه اربعین نتونم منظر عزیزانم باشم. قسمت این بوده که امروز مسجد ما مهمان کربلا باشه. یا 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 ابا عبدالله و اصلا بلا فاصله مورد عنایت قرار میگیره. مریضا رو در نظر بگیرید، آبرومندان رو در نظر بگیرید، اونایی هم که همه ی درها به روشون بسته شده در نظر. حسین جانم، حسین جانم، حسین غم عشقت بیا بون پر برام کرد، یا یا هوای وصل بی بال و پرم کرد، به ما بیجی صبوری کن صبوری، یا صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. جرأت ندارم بخونم آبی که اصلا مجلس خیلی به هم بریزه. خب خدا رو خوش، البته چرا خدا رو خوش نمیاد؟ اربعین امام حسین، حالا گریه نکنیم که گریه کنیم. جابر داره با حسینش درد دل میکنه، یه وقتی صدای زنگ کاروان داره میاد، صدا زد ببین صدا از کجا میاد. یه وقت عطیه رفت و برگشت، صدا زد جابر پاشو پاشو برو کنار. صدا زد عطیه چطور دلت میاد منو از حسینم جدا کنی، چرا کنار برم؟ یه وقت صدا زد آی جابر به خدا خواهرش زینب داره میاد. همه آی مظلوم حسین صلی الله خواهر بمیرم برای زینب. الله اکبر، چه کشیده این بزرگوار، تنها زنی که در تاریخ بهش گفته شده ام المصائب. حتی به مادرش فاطمه هم ام المصائب گفته نشده، اما به زینب کبرا ام المصائب گفته شده. به حق این برادر و خواهر، به حق آقا امی عبدالله و به حق زینب کبرا ده مرتبه یا الله. دستامون رو خالی بر مگردان، حوائج این جمع هرچی که هست برآورده بفرما. بار پروردگارا مریضهایی که در مد نظر عزیزان ما هست، به حق زینب کبرا و دل پریشان این بزرگوار عاجلاً لباس عافیت بپوشان. گذشتگانمون، پدر و مادر من حقیر، گذشتگان این جمع با فضیلت، گذشتگان حاج آقای پناهی عزیز که زحمت کشیدن امشب مزاحم این بزرگوار بودیم لطف کردن، حاج آقای سلیمیان، حاج آقای محمدی، خواهرای بزرگواری که قبول زحمت فرمودن، منت گذاشتن، مجلس امام حسین رو با شور و با شکوه برقرار کردن، برادران، سروران، این جمع علی‌الظاهر محدود ولی در واقع بسیار با صفا و نورانی، گذشتگانمون ببخش و بیامرز. خدایا خود ما رو هم تا نیاموزی از دنیا مبر. خدایا بین ما و امام حسین تو رو قسمت میدیم به عزت و جلالت در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. خدایا دست ما رو از دامان این خانواده کوتاه مکن. خدایا فرزندان ما رو تا روز قیامت فداییان و محبین و شیعیان واقعی این خانواده قرار بده. خدایا عزیزان ما را، خواهران، برادران، قدومشون رو به زودی زود به کربلا با معرفت برسان. این محرم و سفر رو آخری محرم و سفرمون قرار نده. عزیزانی که خانه تو رو اینطور با صفا مزین کردن، زحمت کشیدن، بالاخره زحمت داره در چنین موقعیتی، در چنین نقطه‌ای، در چنین مملکت، این مسجد با صفا، با حال، با اخلاص، با نورانیت، هر کس به هر اندازه زحمت کشیده به شایستگی از او قبول بفرما، خیر دنیا و آخرت نصیبش بفرما. هر کس چراغ اینجا رو روشن میکنه بهش خدمت میکند، به هر طریقی به حق محمد و آل محمد توفیق صد چندان و هزار چندان عنایت بفرما. سلام ما به حضرت حجت برسان. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.